از همراهیتون سپاسگزاریم. وقت شده که گفتگوی اقتصادی امروز رو بشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. بحث امروز به یه لحاظی بسیار جذابه. حالا چرا؟ بریم برگردیم بهتون میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خدمتتون عرض کردم که برنامه امروز به جهتی جذابه. چرا؟ چون تازه دو جهت جذابه. یکی این که از جمله بخش‌هایی است می‌خوایم امروز بهش بپردازیم که در اقتصادمون هم بسیار میتونه اثر بگذاره و تغییرات شگرفی ایجاد بکنه، در حد ابعاد بسیار ریز تأثیرات بسیار کلان یک دفعه بگذاره، و هم به های بحث جذاب علمیه، به خصوص برای جوانها، به خصوص برای اونایی که حالا آچار به دستند و مهندسند و در ایده های صنعتی و فناوری سر میکنند. بخواهیم به بحث نانو بپردازیم، فناوری نانو در صنعت و تأثیر اون بر رشد اقتصادی. حالا به رشد اقتصادی چگونه ارتباط داره حتما بهتون توضیح خواهم داد. 301035 سامانه پیامکی سی متعلق به شماست، آشنا هست براتون دیگه. شروع کنید به پیامک زدن، همراهی بفرمایید، ما رو کمک کنید، به من تقلب برسونید، بگید سوال چی بپرسم، چی کار بکنم، ایراد بگیرید، انتقاد کنید، هم به من هم به تهیه کننده، خلاصه بگید آقا به این موضوعات بپرداز یا این سوالات رو مطرح کن و همراهیم بکنید، همراهی بفرمایید دیگه، که ما تلاشمون رو انجام میدیم بهترین برنامه تقدیم حضورتون بشه، با حضور خودتون برنامه بسیار پرمحتوا و غنی بشه. اما خب به همین جهت شما یه سوال داریم دیگه. سوال پیامکی اون چیست؟ به نظر شما مهمترین راه برای تجاری سازی فناوری نانو چیست؟ این که میگیم تجاری سازی، اینو یه توضیح بدم. ببینید، یه فناوری ما داریم، یه ایده صنعتی داریم، یه کار صنعتی داریم. این که این بیاید بشه یک محصول در اقتصاد که قابل قیمت گذاری و خرید باشه و به صرفه باشه، خیلی گران نباشه و یا هزینه های تولید رو کاهش بده در هر حوزه‌ای، نه لزوما نانو، هر ایده‌ای تجاری که یک ایده علمی که تبدیل بشه به یک محصول تجاری، این بسیار ارزشمنده. این کار کارفرمای اقتصادی است که از در واقع مباحث اساسی در حوزه اقتصاد، یک محصول تجاری یعنی بتونن در بازار بخرنش، قابل دسترسی باشه. خب حالا میگیم این راه تجاری سازی فناوری نانو به نظر شما مهمترینش چیست؟ دانشجوها که این رشته ها درس خوندن یا تو حوزه اقتصاد و مدیریت هستن بیشتر کمکمون بکنید. 4 تا پیشنهاد به شما داده تهیه کننده. 1 تأمین مالی در فناوری نانو. 2 تعریف محصولات جدید در تولید. 3 برندسازی محصولات نانو فناوری. 4 هر سه موردی که گفتیم. یکی از اینا رو برای ما پیامک بکنید. به جز اینم هر مورد دیگه هم داشتید اونا رو هم به 301035 برامون بفرستید. بسیار خوشحال میشم. شروع کنید همین الان پیامک ها رو بفرستید. بریم اتاق فرما برگردیم، مهمونا رو معرفی کنم.
اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب ما دو مهمان داریم، دو جوان مهندس بسیار خوش‌ذوق از حوزه فناوری نانو، آقای مهندس محمد باقری رئیس کارگروه بین الملل ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو. این ستاد یه زمانی مستقل بوده به گفته خودشون که درست میگن، بعدن ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستش و خودشون بحث بین المللشون در ارتباط بین المللی هم با اندیشمندان این حوزه هستند، در استودیو حضور دارن. و همینطور آقای مهندس محمد مهدی اسماعیلی مدیر توسعه فناوری نانو حباب. این بخش خیلی جذابه، من خودم هم قبل برنامه پرسیدم دقیق متوجه شم منظورشون چیست. من اقتصاد خوندم خیلی، حالا این مسائل صنعتی رو در این حد نمیدونم، یاد میگیرم ازشون. ایشون هم در همون صنعت در واقع در ستاد توسعه فناوری نانو میکرو حضور دارن، تو اون بخش نانو حباب هر دو در استودیو حضور دارن. به هر دو بزرگوار عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید. مهندس فقری
سلام عرض ادب خدمت شما همه شنوندگان محترم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
و همینطور آقای مهندس اسماعیلی شما خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، امیدوارم تو این ظهر تابستونی بتونیم یک گفتگوی گرمی رو هم با هم داشته باشیم.
من یه مزایم بکنم با همکار صدا بردارمون، این فنی صدا بردار ما خودش نانو صدا برداری میکنه، شما فقط همین به جهت سمت میکروفون باشید دیگه عقب جلو نشید در سخوره، اون خودش سعی میکنه بهترین کیفیت صدا رو در واقع تقدیم شنونده ها بکنه. این رو گفتم چون نگران بودید لحظه مثلا آقای مهندس باقری رو به میکروفون بشن اینا، ممنونتون میشم. تهیه کننده برنامه معمولا خوش ذوقه، چرا یه وقتایی نمیذاره من زیاد حرف بزنم، مثلا یه مهمون بیاره من گفتگو بکنم زمان برنامه به هم بریزه، یه وقتی من غافلگیر میکنه، مثل امروز همین لحظاتی پیش با یکی از مهمانان نماینده محترم مجلس خانم دکتر زهرا سعیدی گفتگو کرد، دیدگاه ایشون رو در همین زمینه گرفت که دیگه من هی وقت مثلا سوال و جواب اینا نباشه. بشنویم همین ابتدا صحبت‌های خانم دکتر سعیدی نماینده مجلس رو در حوزه فناوری نانو و تاثیرش در رشد اقتصادی، برگردیم تو استودیو گفتگو رو شروع کنیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. با تجربه اینکه ما جزء کشورهای سرآمدیم در بحث نانو و الحمدلله نیروی انسانی ما، دانشمندان ما تو این زمینه پیشرو و موفق هستن، خب بالاخره هر تکنولوژی جدیدی باعث ایجاد ارزش افزوده میشه که خب به هر حال باعث میشه کارها سریعتر جلو بره. حالا حتما میدونیم که مزیت اصلی نانو اینه که باعث میشه حالا توی حجم کوچیکتر فعالیت کنیم و در واقع در تولید و ایجاد، حالا چه در صنایع غذایی باشه چه در صنایع پزشکی باشه، در هر حوزه‌ای باعث میشه که در واقع سرعت کار افزایش پیدا بکنه، در واقع انرژی که مصرف میشه کمتر و در واقع تولید افزایش پیدا بکنه. با توجه به اینکه خب به هر حال ما این روزها هم متاسفانه با مشکلات عدیده قطعی برق صنایع روبرو هستیم که خب متاسفانه تولید کنندگان و صنعتگران ما رو متاثر کرده، شاید اگر ما بهتر و قوی‌تر از این دانشی که داریم، دانش نانو مثلا اومده بودیم تو بحث صفحات خورشیدی، قوی‌تر عمل کرده بودیم، بیشتر ظرفیت ایجاد کرده بودیم و تو انرژی خورشیدی کار کرده بودیم. حالا به هر حال هممون می‌دونیم که در نانو میان صفحات خورشیدی رو تمام‌ترشون می‌کنن و حالا یه ظرفیت ایجاد می‌کنن که انرژی بیشتری در سرعت کمتری تولید بشه. اون چه که به هر حال می‌طلبه کشوری که حالا در صنایع سلولهای بنیادی نانو هسته‌ای داره، هر جز چند کشور اول دنیاست که حرف میزنه، شاید قطعی برق کارخانجاتش خیلی پذیرا نباشیم در حوزه صنعتی، یعنی باید به خود بیایم ببینیم که چطور میتونیم کارایی رو افزایش بدیم و ظرفیت‌های مطلوب‌تری رو ایجاد بکنیم. حالا من خودم تو بحث نانو تو بحث نایلون رو دیدم که اون کاتالیزور و در واقع اتفاقاتی که در سطح اتم و مولکول میافتاد باعث میشد که میزان کشسانی نایلون در واقع افزایش پیدا بکنه. و حالا تو بحث آنتی‌باکتریال بودنش، اینکه این مدل نایلونی که روی غذا میکشین باعث میشه که مثلا غذا مدت بیشتر و ظرفیت بیشتر برای نگهداریش ایجاد بشه. خب حالا تو صنعت الکترونیک باشه، تو مواد غذایی باشه، پزشکی هسته‌ای، تجهیزات الکترونیک، تمام اینا میطلبه که ما برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم خروجی مطلوبی در زمان مناسب خودش برای صنعت و تولید کشور استفاده بکنیم. به هر حال حالا اونچه که داریم می‌بینیم، یه رم رو، یه کامپیوتر رو، ظرفیت‌هایی که ایجاد میشه، حالا با اون تغییراتی که ایجاد میشه، تمام تلاش و درنانو به این سمته که بهبود فرایند انجام بشه، کارهای افزایش پیدا بکنه و در واقع حالا شما در هر حوزه‌ای که برید، حتی زباله ها رو الان در دنیا دارن برای تبدیل به مواد مصرفی با سرعت بیشتر و انرژی کمتری که مصرف میکنن میتونن ازشون در واقع استفاده بکنن. به هر حال تمام ظرفیت دانشمندان، محققین و افرادی که در این حوزه سرآمد هستن رو به نظر من باید مجلس شورای اسلامی، دولت که انشالله به هر حال آقای دکتر پزشکیان و یا آدم آکادمیک و دانشگاهی میشناسنش و امید ما اینه که بیشتر بتونیم از ظرفیت نیرو انسانی نخبه‌مون هم برای حفظ و نگهداریش، هم برای تربیت اینجور افراد در واقع فرصت و ظرفیت بیشتری بذاری، انشالله مجلس هم باید حمایت بکنه. ما هم قطعا حمایت کنیم که همونطور که در برنامه‌های توسعه کشور مجلس توجه به این نکته داره، امیدوارم که شرکت‌های دانش‌بنیانی که تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن بیشتر از قبل مورد توجه قرار بگیرن که ما بتونیم حد اکثر استفاده رو در واقع از تکنولوژی‌های جدید در کشور عزیزمون ببریم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب برای اینکه اول هم خود من هم شما های مقدار مجموعه ما های مقدار صحبت این دوتا مهندس جوان رو در حوزه نانو اول باش آشنا بشیم، اینکه تأکید میکنم جوان این حسنه ها، یعنی در یک سری از حوزه ها جوان بودن بسیار حسنه، به معنی شادابی است و تسلط بر دانش روزه، به معنی بی‌تجربگی نیست. در حوزه های فناوری پیچیده، دیجیتال، نانو و اینها، اتفاقا جوان بودن به خصوص در حوزه هایی که با الکترونیک هم و در واقع فناوری رایانه‌ای اینا ترکیب میشه، هرچی جوان تر باشند بسیار کارا پرشتاب تر انجام میشه. تأکید من از این نظر بود. برای چی؟ برای اینکه مثلا یه جوان شما فکر کن 18 ساله وارد رشته مثل مهندسی کامپیوتر میشه، 22 ساله فارغ التحصیل که میشه، این دنیا به سرعت به حدی رفته اون چیزی که 18 سالگیش خونده دیگه اصلا به درد نمیخوره، اصلا نسل رایانه عوض شده. برای همین به شدت ما به جوانان خوشفکر و خوش ایده در این زمینه ها نیاز داریم. آیا مثلا موافق بودین با این صحبت
بله،
من؟
بله. برای همین شما الحمدلله خیلی جوونید.
خب ما یه خوره اول با این بحث نانو و این اعداد کوچک و تأثیرات بزرگش و اینا که چه اتفاقاتی در مثلا، چون شما الان به من قضیه قبل گفتید در 15 بخش مثلا نانو اومده تأثیرات جدی گذاشته، یه کوتاه از شما بشنویم اول با ادبیات موضوع شنونده آشنا بشن.
ببین فناوری نانو چیزی نیست که ما بگیم که اخیراً و تازه کشف شده. خیلی وقت‌ها در واقع توی صنایع قدیمی هم که ما داشتیم فناوری حضور داشته بدون که اصلا ما متوجه این فناوری بشیم. بحث اصلیمون در فناوری نانو این هستش که ما قرار است سامانه هایی در ابعاد نانومتری، خب ما یک متر رو به یک میلیارد بار قسمت مساوی، این قسمت مساویش رو باید شنونده دقت کنه، اگه مساوی رو برداریم این تعریف کامل به هم میریزه،
یعنی ضرب 10 به توان منفی 12
9 یک میلیارد بار اگر یک متر رو به قسمت‌های مساوی کوچک بکنیم داریم میرسیم به ابعاد یک نانومتر. حالا ابعادی که مد نظر ما هست ابعاد 1 تا 100 نانومتر هست. تو این ابعاد ما از فیزیکای عادی، این فیزیک کلاسیکی که داریم تو دبیرستانم درس می‌خونیم در موردشون، از اینا جدا میشیم میریم سر وقت فیزیک کوانتومی، یعنی مواد خواصشون عوض میشه، حالا میتونیم بیایم سامانه‌های جذابی رو طراحی بکنیم. حالا با دید مهندسی ابزارها و اپلیکیشن‌ها یا سازه‌های جدید جدیدی رو باش بسازیم. به عنوان مثال عرض میکنم، همین انگشترایی که ما استفاده میکنیم، انگشترای نقره‌ای که در واقع استفاده میشه، اگر ما بیایم اینو آسیاکاری بکنیم، به روش بالمیل اصطلاحا بهش میگن، این روش آسیاش بکنیم، پودری تولید بکنیم از فلز نقره که در ابعاد نانومتری اون ابعاد اون پودره، این تبدیل میشه به یک ماده سمکش. یعنی اگر رو پوست دستتون بریزه، احتمال اینکه توده سرطانی ایجاد بشه، سلول‌ها رو در واقع بافت سلولی رو از بین ببره، دیواره سلولی رو حمله میکنه، دیواره سلولی پاره میشه اصطلاحاً، و در واقع سلول رو از بین میبره و بعضا منجر به جهش‌های عجیب غریبی توی اون بافت میشه. حالا عجیب غریبی که میگم، منظور همون سرطان‌های روتینه که الان در دنیا وجود داره. حالا وقتی این نانو پود رو ما در اختیار داریم، اگر به صورت مهندسی شده بیایم تو سازه‌ها استفاده، مثلا یه حوزه‌ای که کاملا مردم لمسش میکنن، حوزه پوشاکه، مثلا میگیم جوراب ضد بو که مردم توی مترو، دقیقاً عامدانه مثال زدن که حسش کنه،
لک نمیشه.
احسنت.
یا مثلا خودرو رو یه کاریش میکنه دیگه، وقتی بارون میاد گل میشه، این میریزه پایین.
باریکالله. دقیقاً همه این مثال هایی که دقیقاً این کاربردهایی که مثال میزنید، دقیقاً حضور این نانوذره توی اون در واقع ماده اولیه‌ای که داره تولید. حالا ما اصطلاحاً تو مهندسی بهش میگیم ماتریس دیگه، یعنی یک نانوذره توی یک ماتریسی پخش شده به صورت یک نواخت و منجر شده به این خواص. مثلا اگر در الیاف استفاده بشه، میاد روی سطح الیاف مینشینه و باعث میشه که دیواره سلولی باکتری رو از بین ببره. این جورابی که میگیم بونه میگیره، دقیقاً به خاطر همین بونه میگیره. یا میایم به عنوان مثال در و پنجره‌های آلومینیومی قدیمی رو مثال بزنم. ما قبلا برای اینکه یک جایی زنگ نزنه، در پنجره‌ها رو آلومینیومی می‌ساختیم، تو معرض رطوبت بودن. آلومینیوم اصلا یه فلز بی‌خاصیته، وارد واکنش نمیشه. اگر ما این نانو پودر این رو داشته باشیم، یعنی پودرش تو ابعاد 1 تا 100 نانومتر، تبدیل میشه به سوخت جامد برای موشک. یعنی یک ماده ای که در معرض هوا اکسیژن به صورت انفجاری واکنش، نه این سوخت معمولی بنزین و اینها، اینا نمیدونم همه شنوندگان میدونن که احسن، به صورت انفجاری واکنش میده و یک انرژی خیلی زیادی رو توره. این میشه فناوری نانو. حالا ما با استفاده از این رویکردها میایم سامانه‌های متعدد،
خیلی جذابه.
احسن. مثلا در حوزه سلامت، نسل جدید داروها، دقیقاً ما بهش میگیم نانو دارو، به چه شکلیه؟ همه ما تجربه کردیم پنسیلین که استفاده می‌کنی.
خب جذاب طنز بکنم، میگن که آقا این مثلا از مسکنه اصلا نه، کجا میدونه ما کجامون درد میکنه؟
دقیقاً اینجا ما دارمون دقیقاً میدونه که
همون نقطه.
احسن. ما مثلا آنتی بیوتیک که استفاده میکنیم، بعدش پزشکان میگن که شیر زیاد بخورید، آب زیاد، مایعات. چرا؟ چون دوز اضافه دارو قرار باید از بدن خارج بشه، این دوز داخل بدن هست، باکتریای مفید هم از بین میبره و باید هرچه سریعتر دفع بشه. ولی وقتی ما یک دارویی رو در یک نانو کپسول در واقع قرار میدیم، و اون نانو کپسول یک نانو کپسول هوشمنده، یعنی چی؟ یعنی حساس به دما. توده های سرطانی به دلیل وجود رگ های زیادی که دارن دمای بیشتری دارن.
گفتی هوش، من بعدا میام سراغ تو. یعنی الان که گفتی، بعد که با مهندس اسماعیلی هم صحبت بکنم، میگم این هوش مصنوعی و این روزا و شبکه سازی و مدل ها و شبکه های عصبی هم میتونه باشه ترکیب بشه.
احسن. چرا که نه، چرا که نه. من در خصوص داروها ارزم خیلی سریع جمع بکنم. این دارو دقیقا حساس به مثلا عامل های مغناطیسی. ما میتونیم بیمار رو ببریم، جسمش رو داخل یک محفظه قرار بدیم، یک میدان مغناطیسی متمرکز کنیم روی بافتی که سرطانی است، مشابه MRI، و دارو دقیقا اونجا تجمیع بکنه. یا دارو حساس بشه به pH بدن، یا به دما، یا عواملی به این شکل که اون کپسول میره و در داخل بافت مشخصی که آلوده شده یا درگیر یک توده شده، دقیقا اونجا رواش پیدا میکنه و کل بدن. ببین چقدر عوارض جانبی دارو کاهش پیدا میکنه به این طریق. دارو رسانی موثرتر میشه، احتمال بهبودی
مصرف دارو
و هزینه دوز میزان دارو کاهش پیدا میکنه. ما در دنیا 98 نانو دارو داریم که در ایران 12 نانو دارو در حال تولید شدن الان،
و تا با کیفیت بین المللی
و حتی صادر هم میشود. یعنی ما الان به ترکیه،
بله،
به عنوان مثال یک داروی
این پلنت ها رو میدونستم به ترکیه صادر میکنیم. سال
ما نانو دارو هم داریم،
نانو دارو صادر میکنیم دیگه. امارات هم شنیده بودم،
دقیقاً امارات، اندونزی به عنوان یک کشورهای هدفی هستن که افغانستان و عراق که دقیقاً حالا مثال‌هایی که دم دست روتین
امارات و اندونزی و ترکیه رو می‌دونن،
به عنوان کشورهای تاپی هستن که در واقع
شنیده بودم از طریق امارات در واقع اینها صادرات
مجدد به کشورهای اروپایی میشن، ریبرند میشه. ببین به عنوان مثال ما تو تجهیزاتمون که من مثال نزدم، ما شرکتی داریم که میره در انگلیس تجهیز ریبرند میشه، برند جدید میخوره و حتی به آمریکا فروخته شده. یعنی ما عکس از همون تجهیز رو داریم که در یک شرکت آمریکایی داره.
ما هم عجب میگیم، خوب عجب میگیم، بعد چیزی که مال ماست میره به اسم یکی دیگه میره. خب این آشنایی ما با فناوری نانو در این حد که بدونیم حالا بعد اینا چه تأثیر میذاره در حوزه اقتصاد با هم مرورش میکنیم. این نانو حباب که بهش اضافه میشه، خب من یاد مثلا این دستگاه افتادم، مثلا یه کاری میکنه اکسیژن ساز، مثلا حباب ایجاد میکنه اکسیژن ریز، یا مثلا توی آبیاری ها، یا مثلا توی کشت ها، تو محیط های مختلف. اینها درست متوجه شدم؟
بله بله بله، در واقع همین
نانو حباب یعنی چی؟
وقتی داریم میگیم نانو حباب، ما تا قبل از این الان آیه دکتر باقری صحبت که میکردن درباره فناوری نانو که داشتن صحبت میگن، عمدتا منظورشون اجسام جامدی بود که ما اونقدر خوردشون میکنیم تا به ابعاد نانو برسن، یعنی نانو ذره بشن. حالا ما اومدیم همین رو حباب رو، بله حباب ها رو، بله بله حباب ها رو اونقدر ریز میکنیم، اونقدر ریز میکنیم تا به ابعاد نانو برسن. وقتی حباب ها به ابعاد نانو میرسن، مهم نیست چه گازی توشه، اکسیژن، کربن دی اکسید، نیتروژن، یک حبابیه که حاوی یک گازی داخل یک سیال مثل آب. اینا خواص جدیدی پیدا میکنن. مثلا ما همه این تجربه رو داریم که توی آکواریوم این حباب های هوا میاد بالا، همیشه دیدیم حباب هوا وقتی بزرگه به محض اینکه تولید میشه سریع از آب خارج میشه.
بله.
این باعث میشه که خب اکسیژن به اندازه کافی حل نشه، ما دائم نیاز به هوادهی داشته باشیم. اگر ما این حباب ها رو خیلی کوچیک بکنیم تا برسونیمش به ابعاد نانو، هر میزان که حباب تولید بکنیم اینها دیگه تو آب میمونن برای طولانی مدت.
قافلگیرت بکنم سوال سخته رو بپرسم، مثلا تو دوره کرونا که بیمارای کرونایی اکسیژن لازم داشتن میشد از این استفاده کرد؟
در واقع جایی که
مثلا اکسیژن رسانی به بافتای بدن بود دیگه، ریه تخریب میشد.
نانو حباب هنوز در واقع از منظر تأثیر روی بدن انسان تو دنیا هنوز نتایج قابل اتکایی ازش به دست نیومده. میتونیم به انسان بدیم در قالب آب، در قالب چیزی، اما چون هنوز اطلاع از اصلا نداریم که چه تأثیری میذاره، فعلا این کارو نمیکنیم. اما روی
صنعتی چی؟
روی حیوانات به وفور استفاده شده. همون مثال پرورش ماهی رو خدمتتون عرض بکنم، الان به صورت معمول یک استخری که پرورش ماهی فرض بکنید قزل‌آلا،
ماهی شردبی قزل‌آلا که به شدت اکسیژن لازم داره،
بله بله، استانداردش اینه که اگر سیستم خوبی بسته باشن 10 کیلوگرم بر متر مکعب آب میتونن ماهی پرورش بدن. اگر نانو حباب، این با حالت اکسیژن رسانی معمول، بر متر مکعب، بله بله، در دوره پرورشش
تراکم بالاییه،
بله، در واقع سیستم های اینو دارم با سیستم های اکسیژن رسانی نوین خدمتتون عرض میکنم. حالا اگر ما همون سیستم اکسیژن رسانی نوین رو حذف بکنیم، جاش نانو حباب اضافه بکنیم، با هزینه بسیار کمتر، با مصرف برق بسیار کمتر، این میتونه تا 30 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش
سه برابر تراکم بیشتر بشه.
سه برابر
استخری که مثلا ساخته اون پرورش دهنده، بله، تو مزرعه پرورش، بله، ماهی، بله، یه دفعه میتونه حجم تولیدش رو سه برابر بکنه.
دقیقاً همینطوره. نه فقط
ادوات نوین اخیر تجهیز شده باشه اون استخر، یعنی بله، نه با استخری که ما الان با فوارای عادی،
اینی که شما گفتید ما در اقتصاد میگیم تغییر مقیاس تولید، نه افزایش تولید، یعنی مقیاس تولید به تغییر میکنه.
یک اثر دیگه ای هم ما مشاهده کردیم، الان تقریبا بیشتر از 10 تا مجموعه در واقع پرورش ماهیان سردابی توی کشور مجهز شده به این سیستم، ما کاهش تلفات رو هم داشتیم و افزایش ذریب تبدیل غذا رو داشتیم. یعنی فرض بکنید، اعداد رو مثال میزنم، حالا روند باشه که خیلی گیج نکنه ما رو، اگر ما 2 کیلو غذا به ماهی میدادیم تا 1 کیلو گوشت به ما بده، وقتی نانو حباب استفاده میکنیم اکسیژن رسانی بهبود پیدا میکنه، سیستم سوخت و ساز بدن ماهی بهبود پیدا میکنه، این باعث میشه ما برای 1 کیلو گوشت دیگه نخواهیم 2 کیلو غذا بدیم،
یعنی مثلا جیره میاد پایین،
بله بله، مثلا 1.8 کیلو غذا میدیم و این باعث میشه که همون غذایی هم که داریم میدیم بهینه تر باشه. این یکی از جاهایی که میتونه تاثیر
بسیار جای جذابی رسوندید که من میتونم کلی سوال اقتصادی بپرسم. اما قبل از اینکه وارد اون سوالو بشم در همین حوزه فنی بمونیم، آقای مهندس باقری، خب الان تو این حوزه ها ما کجای داستانیم؟ خیلی تعریف روی کاغذ بود که این فناوری نانو اتفاق، ما رو میز تکلیفمون چیه؟ الان ما چقدر روی اینا تسلط داریم؟
در حوزه سلامت یه مثالی رو عرض کردم، ما در دنیا تا الان 98 نانو دارو تولید شده به صورت کلی که عمدنش هم در انحصار شرکت های اروپایی و آمریکاییه. ما در ایران توسط 17 پلتفرم، این نکته هم باز خیلی مهمه، این 98 تا دلار
ما یکی از اون 17 تا هستیم.
17 تا پلتفرم عرض کردم. پلتفرم یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میرسیم به یک سطح از در واقع فناوری، ما میتونیم به واسطه اون سطح از فناوری حدود مثلا 7 8 10 تا داروی جدید رو با اون فناوری تولید بکنیم. به عنوان مثال عرض میکنم، ما فناوری نانو کپسولیشن یا کپسول سازی در ابعاد نانو، ما میایم یک کپسول های هوشمندی رو تولید میکنیم در ابعاد نانومتری که نانو ماده مؤثره دارو در داخل اون لود میشه. حالا وقتی ما این کپسول رو تونستیم تولید بکنیم، میتونیم داروهای متعددی رو داخلش لود بکنیم. یعنی با استفاده از همون پلتفرم ما تونستیم حدود 12 تا نانو دارو تولید بکنیم با یک پلتفرم. حالا شما تصور بکنید که این پلتفرم توسعه پیدا بکنه، یعنی به یه پلتفرم دیگه برسیم، باز خود این پلتفرم ها یک منشأ قدرت واقعیتش برای کشورها از بعد تکنولوژیک. ما در ایران تونستیم با استفاده از همین یک پلتفرم به عنوان مثال 12 نانو داروی رو
از اون 98
از اون 98 رو تولید بکنیم. احسن
احسن. از مجموع داروهایی که تو جهان تو همه دقیقا. چند تا کشوری که تو این حوزه برترسن ما تونستیم 12 درصد.
نکته جذابترش اینجاست که اصلا به صورت خاص چون نانو داروها خیلی انگشت شمارن در دنیا، با قیمت‌های گزاف تولید میشن. یعنی مثلا با داریم در مورد یک ویال از یک نانو دارو در ابعاد 3000 دلار 4000 دلار داریم صحبت میکنیم. یعنی شما فکر کن تو یک طول درمان قرار بیمار 20 تا 30 تا از این دوزها رو دریافت بکنه و اختلاف قیمتیش با داروهای معمول بسیار زیاده. چرا؟ به عنوان مثال داکسیروبیسین یک ماده مؤثره ایه که برای درمان توده های سرطان. لایسنس
و پتنتاش هم در اختیار چند تا شرکت خاصه، هر کسی هم نداره نمیشه.
دقیقاً. ببینید مثلا داکسیروبیسین یک ماده مؤثره ایه که برای درمان سرطان های سینه استفاده میشه. این ماده به صورت عادی
متاسفانه بانو با.
دقیقاً. وقتی این ماده مؤثر به صورت مستقیم وارد بدن میشه، یکی از شدیدترین عوارض جانبیش هارد اتک یا اصطلاحا حملات قلبیه که به در بیمار ایجاد میشه. حالا عارضه های دیگه این که بافت کلیه تقریبا بیش از 60 درصد بافت کلیه از بین میره، کبد باز به همین شکل. یعنی شما بعد از خود استفاده از دارو باید یک دوره طولانی ریکاوری بگذرونید که داروهای مجدد برای احیای سری از بافت ها. ما وقتی میایم این داکسیروبیسین رو در داخل نانو کپسول انکپسوله میکنیم اصطلاحا و فقط در بافت مشخص رهایشش میدهیم، اول از اینکه با حدود 18 ویال از این دارو میتونیم این بیماری رو در واقع درمان بکنیم و میتونیم در مورد درمان قطعی صحبت بکنیم. باز اینا یعنی پارامترایی هستند که خیلی جذابش میکنن. بعد از اینکه نکته بعدی اینه که میزان مصرف دارویی که قرار حدود 30 دوز از این دارو استفاده بشه به طرز چشمگیری تا 18 دوز داره کاهش پیدا میکنه، بسته به کیس های مختلف 18 تا حدود 22 دوز در واقع از این دارو باید استفاده بشه. و در واقع نکته قشنگ بعدیش اینه که شما یک مسیر درمانی ایمن، یعنی شما عواملی که برای قلب ایجاد میشه اینها رو همه رو دارید حذف میکنید به این واسطه. ما در ایران خدا رو شکر تونستیم 12 تا در واقع دارو رو تولید بکنیم. حدود 8 تا از اینها به تولید انبوه رسیده. یه بخشی از اینها کاملا فضاهای اقتصادی جذابی رو برای ما باز کرده. به عنوان مثال عرض میکنم عرق خارشوتر یک ماده مؤثر است برای رفع بیماری کبد چرب. این به عنوان یک ماده مؤثر نه دارو نیست، همه ما میدونیم به عنوان یک عرق استفاده میکنیم، شاید در حد یک سال دو سال باید به صورت مداوم استفادهش بکنیم. ولی وقتی ما این رو میایم ماده مؤثرش رو انکپسوله میکنیم و تبدیلش میکنیم به یک دارو، خود این فانکشنال فود ها اصطلاحا به اینا میگیم غذا، اینا نه دارو نیستن، یک نوع غذا هستن ولی خواص درمانی دارن.
بله.
با توجه به اقلیم کشور و در واقع گیاهان دارویی بیشماری که در کشور داره تولید میشه، شما میبینید چه اقتصادی رو این تکنولوژی در واقع ایجاد میتونه بکنه در سال آینده.
و بیایم حالا حالا شما بحث درمانش رو گفتید، تو مجموعه اون 15 بخش ما کجای جهانیم؟
عرض کردم خدمتتون دیگه، ما جزو کشورهای پیشگامیم. یعنی من اگر بخوام،
یعنی جزو 5 کشور اولی،
جزو 10 تا کشور برتر دنیا هستیم تو این حوزه.
و چند درصد از محصولاتمون صادر میشه در مجموعه اون 15 بخش
توی حوزه سلامتش رو میفرمایید؟
مجموعه
من خیلی راحت میتونم بگم، حدودی بخوام بگم از حدود این 12 تا دارویی که و فانکشنال فودی که عرض کردم، حدود 7 تاشون رو من میدونم که داره صادر میشه به کشورهای دیگه.
فقط دارو که نیستش، ببین تو حوزه‌های دیگری بریم.
تو حوزه‌های دیگر ما حدوداً
توی الیاف، توی مثلا پتروشیمی، توی
ببین ما حدوداً در
استخراج توی اینها میتونه استفاده کنیم دیگه.
ما حدوداً 45 تا مقصد صادراتی داریم در دنیا. که متأسفانه این در واقع تحریم بودن یک مصیبتی که بر ما ایجاد کرد، ما نمیتوانیم پای